بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين، ولعنة الله على آتيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. إن مسألة ما بيع إناء لمن يعمله خمر، فإن تعبير در ارشاد علامه بیع عنب لمن یعمله خمرا، در اونجا در حاشیه این ارشاد محقق ثانی رضوان الله علیه به این عبارت این اشکال را کرده، گفته لازمه این عبارت است از این که اکثر معاملات مردم باطل بشه. بیع عنب لمن یعمله خمرا، لازمه این هر این هست که اکثر معاملات مردم باطل باشه. چرا؟ به جهت اینکه مردم خرما دارن میفروشن ولی نمیدونن کسی که خرما را دارد میخرد این را در حلال صرف خواهد کرد یا در حرام. اینکه شما دارد میگید بیع عنب لمن یعمله خمرا، ما دارم میگم بیع تمر لمن یعمله حرام، ولی ما نمیدونیم، ولی مشتری ممکنه این تمری که از ما خریده ببرد از این خمر درست بکنه. گوسفند داریم میفروشیم به یه نفر، یه دفعه ممکنه این شخصی که گوسفند را دارد میخرد ببرد این را ذبح شرعی بکنه، گفت این اشکال نداره، شاید برد این را ذبح شرعی نکرد، سرش را برید منتها با ذبح شرعی ذبح نکرد و غیر قبله یا موقع ذبح کردن بسم الله نگفت یا اوداج اربعه را قطع نشه، یا فرض بفرمایید این گوسفند را از کشت سرش کشت، خب در این صورت چی میشه؟ سلام الله من حرام میشه، میته میشه، باید بگیم که این هم حرام هست. یه نفر شخص فرض بفرمایید چوب دارد میفروشد، اون کسی که دارد خریداری میکند یه دفعه این چوب را دارد میخرد ازش در و پنجره درست میکند، این درست هست، یه دفعه ممکنه این را بخرد ببرد ازش ساز درست میکند، دفع درست میکند، دایره درست میکند، در این صورت باید طرف باشد. پس لازم بود این چی نحوی تعبیر بیاریم؟ که لازمش نباشد که اکثر معاملات باطل باشد، چون گفته عبارت صحیح نحوه بود که بگیم بیع عنب مما لیعمله خمرا، بیع عنب به کسی به این دست که ازش خمر درست بکنه، بیع عنب مما لیعمله خمرن، این لام را بر روی به سر عمل می آوردیم، یعنی به گشت این چی این را در حرام صرفه بکنه. خب در این صورت این باطل میشه. بله گوشمند را داره می فروشیم، ممن یمکنون ان یزبهل ما گشت نشده. اگر خواستم بگیم که این به این گوشمند و کسی که اون را ذبح شرعی نمی کند اون هم حرام است، لازم بود این نحوی بیع غنم ممن لی لمی لا یذهبه شرعا، این نحوه اگر تقریبا می گفتیم بله درست بود. فروش گوسفند و کسی که اون را ذبح شرعی نکند، بیع غنم از کسی که اون را در این قصدی که ذبح شرعی نکند، یعنی ذبح غیر شرعی بکند. خب در این صورت این چه میشه؟ این باطل میشه. پس محقق ثانی اولین کسی هست که در بطلان استعمال مبی در حرام دست را معتبر دونستن. گفته یه نفر یه چیزی که دارد میفروشد، این مبی را اگر بایه دستش این باشد که از این در حرام استفاده بکنند، این معامله باطل بشه. اما اگر نه بایه دستش این نباشد، بایه اینک را دارد میفروشد، حالا مشتری ممکنی ببرد از این در حلال استفاده بکند یا در حرام استفاده بکند، قصد بایه این نیست که در حرام استفاده بکند، این صحیح است. اما اگر نه قصدش این باشد که این مشتری این را ببرد در حرام ازش استفاده بکند، این معامله باطل بشه. یعنی بیعه اینک لمن یعمله خمرن، این را نباید مطلق بگذاریم، باید این را مقید بکنیم به چی؟ به قصد. اگر قصد استعمال در حرام هست باطل میشه، اگر نه قصد استعمال در حرام نیست معامله باطل میشه. پس تا به زمان محقق ثانی رضوان الله علیه علمای ما به همون نحوی که علامه تعبیر آورده به اون تعبیر آورده. چی گفتند؟ گفتند به اینر لمن یعمله خمرن، این حرام است. خب ایشون اومد اشکال گفته که اگر تقریبا این حرام باشد لازمه شبارس از این که اکثر معاملات حرام باشد. چرا؟ به جهت اینکه اکثر معاملات ما نمیدونیم که مشتری از اون در حرام استفاده خواهد کرد یا در حلال ازش استفاده خواهد کرد. شما دارید میگید بیع حلال از کسی که در حرام ازش استفاده خواهد کرد، خب لازمه شبارس از اینکه همه ی معاملات چون ممکنی هست مشتری از اون در حرام استفاده بکند، بگیم که همه اون از چیز با باطل کسی نرکی رو بزنیم در حال چیز از این نرکیست. در اون صورت معامله باطل است که بایی به قصد استفاده در حرام بفروشد، ولی در جایی که بایی به قصد استفاده مشتری در حرام نفروخته اون باطل نیست. پس شیخ انصاری رضوان الله علیه دارد میفهمد اول کسی که به این تعبیر اشکال کرده محقق ثانی رضوان الله علیه هست. لذا عبارت شیخ را ببینید، ایشون فرموده محقق ثانی قال فی حاشیت الارشاد فی هذه المساله بعد حکایت القول بالمن بعد از آنی که از علامه حکایت کرده قول به من ایرا مستندن الى الاخبار المانعه که جایز نیست فروش حلال از برای کسی که در حرام ازش استفاده خواهد کرد و استدلال کرده اند به این باطی با اون دو تا روایت، یکش روایت عمرو بن عزینه ای اینر لمن یعمله خمره، یا فرض بفرمایید دی ای خشب لمن یصنعه صلیبن، و دومی همون روایت عمرو بن حریث دی توت لمن یعمله صلیبن او سنمن. بعد از آنی که با این دوتا روایت نقل کرده که علما استفاده کردند فروش حلال از برای کسی که در حرام ازش استفاده خواهد کرد، گفته لازمه این تعبیر عبارت است از این که اکثر معاملات باطل بشه. مستندن الاخبار المانع، اخبار مانع اون دوتا روایت، یکش روایت عمرو بن عزینه بیع خشب ممن یعمله سلبانن، امام فرمود لا. دومی روایت عمرو بن حریث بیع توت ممن یعمله صلیبن او سنمن، فرمود لا این جایز نیست. اینجا بعد از آنش نقل کرده گفته و یعیده قوله تعالی ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، این هم دلالت دارد میکنید بر اینکه بیع فروش از برای حرام استفاده حرام جایز نیست. بعد از این حرف را گفته قال و یشکر، اگر ما این حرف را بزنیم اشکال میشه با چی؟ بلزوم عدم جواز بیع شیء ممن یعلم عادتا التوسل به الى الحرام لو تم هذا الاستدلال، اگر این استدلال تمام باشد لازمه شبارت است از اینکه ما بگیم که اکثر معاملات مردم باشد. چرا؟ به اعتبار اینکه مردم میارن در بازار گوسفند میفروشند، میارن در بازار گندم میفروشند، بیارن در بازار تمر میفروشن، بیارن در بازار چیزهای دیگر دارد میفروشن، ولی اینها نمیدونن که مشتری این را آیا در حلال ازش استفاده خواهد کرد یا در حرام، این را نمیدون. بس شما هم دارد میگی اگر در حرام استفاده کرد چی میشه؟ باطل میشه. بایه هم نمیدونید این مشتری که این رو خریداری دارد میکنید آیا از این در حلال استفاده خواهید کرد یا در حرام؟ شما هم گفتید اگر در حرام استفاده کرد معامله باطل است. باید بگیم که اکثر معاملاتی که در بازار واقع میشید اینا باطل است، که در اون صورتی که مشتری ببرد از اینها در حرام استفاده. و حالا اینکه نفی نیست این معامله صحیح است. بس که این معامله باطل میشه در اون صورتی که بایه جسد بکنه. لحظه در اونجا ایشون فرموده از برای علامه رضوان الله علیه لازم بود این نحوه تعبیر کنه. بیعینه ممن لیعمله خمرن، لیعمله خمرن، این لام را بیاره تا این که معلوم میشه در صورت قصد استفاده در حرام باطل است. اگر بایه این را قصد نکنه ولو این که مشتری این را ببرد در حرام ازش استفاده بکند معامله باطل نیست. چرا؟ چون بایه به این قصد نفروخته که بایه این نفروخته، مشتری هم این نفروخته، بایه در اینجا قصد نکرده استفاده دارد تا اینکه بیکن باقی است. بس لازم بود علامه رضوان الله علیه بسر یعملهو یه لام بیارد لیعملهو خمره، در حالی که علامه این لام رو نیاورد. چون لام رو نیاورده لازمه شبارت سرسین که اکثر معاملات باطل بشه. چرا؟ به اعتبار اینکه بایه این را دارد میفروشد، مشتری میبرد، اگر در حلال ازش استفاده کرد صحیح میشه، اگر در حرام ازش استفاده کرد ولو اینکه قصد بایه این نبود لازمه این است که اون هم باطل باشه. چرا؟ و زرد اینکه مشتری در حرام از این استفاده کرده، شما این نحو بودی. خب بس در اینجا از این کلام محقق استفاده می شود، در اون صورت بیعنه ممن یعمله حرامه باطل است که بایه قصدش این باشه. اگر بایه این را قصد نکرد در این صورت معامله باطل است. محقق این را مقید کرده بکرد. بعد از محقق سبزواری رضوان الله علیه اومده در کفایش، در کفایه فقهش ایشون هم همون قید را چشید. بعد از محقق سبزواری رضوان الله علیه دارم میگن محقق اردبیلی رضوان الله علیه اومده ایشون هم همون قید را کرده، گفته بله بایه در بیعش اگر قصد بکند استفاده مشتری از مبیع در حرام معامله باطل میشه، اگر بایه این را قصد نکند معامله باطل نیست ولو اینکه مشتری ببرد از این در حرام استفاده هم. اینها این قید را داشتن. خان نوبه رسیده به محقق مراقی رضوان الله علیه، ایشون در کتاب عوائد الایام در اونجا قاعده هفتمی که ذکر کرده عبارت است از قاعده حرمت اعانت به حرام. اعانت به حرام حرام است. اگر یک نفر یک کار بکند به عنوان کمک و کسی که کار حرام بخواد انجام بده گفتند این حرام است. چرا؟ به اعتبار این آیه شریف ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. پس این دلالت دارد میکنید بر اینکه اعانت و ایز در شرع مقدس اسلام حرام است. ایشون با این قاعده هم استدلال کرده بر این که بیع عنب لمن یعمله خمرن به قصد این که مشتری ازش خمر درست بکند این باطل. چرا؟ به اعتبار این که اعانت و اسم اعانت و اسم حرام مقصود از این حرمت هم حرمت وضعی. حرمت وضعی در این معنا یعنی بی باطل ایشون این نحوی را زشن منتها ایشون گفته در حرمت اعانت و اسم اون رو زشن کردم چهار چیز شرط. شرط اول چه هست؟ قصد. اون کسی که میخواد اعانت بکند مقصودش از اعانت اعانت به حرام باشد. شرط دوم عبارت از این که اون کسی که به اون کمک دارم میکنن اون هم اون عمل حرام را بچاف این عنب را دارد میفروشد به قصد این که مشتری ازش خمر درست بکند، اون مشتری هم ببرد ازش خمر درست بکند. در این صورت این حرام. شرط سیدون بارش از این این بایه علم داشته باشد در این چیز. اون آقا این کار را خواهد کرد، این را دارد میفروشد به دست این که مشتری ازش خمری درست بکند، در اینم میدوند وقتی که اینب در دست اون واقع شد، از این اینب در خمر استفاده خواهد کرد. این هم شرطی سیدون. شرطی چارم عبارت از این که این علم داشته باشد در این که این عمل من مطلیت دارد در درست کردن خمر، به اعتبار این که اینب منحصر است به من، همه اینب ها را ما احتکار کردیم، در دست ما هست. اگر ما نفروشیم، این آقا از جای دیگر اینب نمیتونه بخره. اینب منحصری هست به ما، غیر از ما کس دیگر اینب فروش نیست. لحظه این عملش لهم خلیتون در صنع خمر، با این چار شرط درم میگن حرام. این همون حرفی هست که در علم اصول در کفایه صاحب کفایه رضوان الله علیه با حجزات میگره متعرض شدند بر این چی؟ آن مطلق مقدمه واجبه است یا مقدمه موصله؟ مطلق مقدمه، مقدمه وضو گرفتن از برای نماز واجبه است یا نه؟ اون وضو واجب است که پشت سرش انسان نماز واجب بخونه. اگر وضو گریم بعدن هم نماز نخون، این هم مقدمه موصله نمیشه، این واجب نیست. واجب اون مقدمه هست که پشت سرش واجب بیاد. خب در اینجا ما بیان بیجیم که گشتی استعمال مشتری این مبی را در حرام باید این را قصد کنه. بعد از آنی که این را قصد شد، تنها با این به حرام نمیشه. در اون صورت حرام میشه که مشتری هم ببرد از این خمر درست بکنه. حالا ما فروختیم، ایشون برد خمر درست نکرد، این بیجه فروش ما حرام نبود، باطل نبود. در اون صورت فروش ما باطل میشه که فروش ما موصل از صنع خمر باشد، یعنی پشت سر این خمر را تقریبا انجام بده، در اون صورت باطل. خب محقق نراقی این چهار تا شرط چیزی که کرده، اون دو تا شرط اول را گفته اینها معتبر است، ولی شرط سوم و چهارم ایشون گفته که نه، این دیگه لازم نیست. در صدق اعانت اون دو تا لازم نیست، در صدق اعانت رئیس این دو تا لازم است، گزد و ترتب حرام و این مقدمه و به حرام هم به این مقدمه باید مترتب بشه. پس این نتیجه همون مقدمه موصله صاحب فسوق رضوان الله علیه میشه، چیزون هم درست میفرمد مطلقی مقدمه واجب نیست، مقدمه موصله واجب است. لحاظه اگر یه نفر شخص صبح بره به حمام، در اونجا غسل دارد بکنید، غسل جنابت داشته، اگر به این دست این غسل را به جا بیاره که نماز صبح را پشت سر این بکنه، غسل برد میکنه، واجب از برای خدا که نماز صبح را در وقتش بکنه. وقتی که غسلش را تمام کرد، برد میبینه آفتاب زده، دیگه نماز صبح را نمیتونه در وقتش بکنه، دارم میگن این غسل نقا باطلست. چرا؟ به اعتبارنی که این دست وجوب کرد. هر غسل واجب نیست، غسل موصل به سلط واجب هست در وقت، این هم در وقتش نماز رو نخوند. وقتی در وقتش نماز نخوند، این غسلش واجب نبود. وقتی واجب نبوده، این آقا چکار کرده؟ به دست وجوب بسه آورده، چون به دست وجوب بسه آورده، این غسل باطل است. باید چکار بکنه؟ دوباره غسل جنابت. چون این غسل جنابت کرده بود که نماز رو در وقتش بیاره، در وقتش نه. اگر ما قائل به مقدمه موصله باشه باید این حرف رو بزن. محقق را نراوی رضوان الله علیه این حرف رو بزن. چون قبل از صاحب کسر رضوان الله علیه این حرف رو بزن. چون محقق را نراوی قبل از صاحب کسر رضوان الله علیه بود. محقق نراوی معاصری هست با برادر بزرگ صاحب کسور، برادر بزرگ صاحب کسور رضوان الله علیه عبارت است از محمد تقی که ایشون از به مشرقا صاحب کسور در پیش ایشون بود. خب پس به این اعتبار لازم محقق نراوی هم استاد شیخ انصاری رضوان الله علیه است، ولی در اینجا ایشون تعبیر دارد میارد بعض معاصرین نه زاد بعض المعاصرین، در حالی که این بعض المعاصرین استاد شیخ بوده، ایشون خواسته با این تعبیر این را بفهمانند که من در زمان محق نراقی هم مجتهد بودم. این چه تعبیر میارد با معاصر؟ یعنی در اون زمان من هم مجتهد بودم، میخواد این را برساند و الا معاصر در اون صورت دارم میگن استعمال میکنن که اون مجتهد بوده این هم مجتهد باشد. شیخ این تعبیرش فقط از برای این است که میخواد این را برساند که من در اون زمان هم مجتهد بودم. یعنی با اینکه در درس محقق نراقی رضوان الله علیه حاضر بود اون چند سال در کاشان، میخواد بگه در اون موقع هم من مشتهد بودم، بعض المعاصرین تبر بره. خب این نراقی رضوان الله علیه هست، ایشون در اوائدش در اون مناهج رسول اینجا ندارد، در اوائدش اینجا دارد و حاکر در مختصر اینجا ندارد، در تجرید الاصول اینجا ندارد، ایشون چهار تا کتاب در اصول دارد، چون در اونها اینجا ندارد ولی در اوائدش دیدم اینجا قاعده هفتم است. اوائد الایام یعنی اون چیزهایی که گذشت زمان به ایشون اعطا کرده، به این عنوان این اسم را گذاشته. در این اوائد الایام در اوائده هفتم ایشون این مطلب رو ذکر کرده. خوب حالا در اینجا این بنابراین این فرمایش اول کسی که این اشکال را کرده محقق ثانی رضوان الله علیه است. بعد از محقق ثانی دیگران هم جنید. محقق نراقی در اینجا دو حقیقه، چون مقدمه حرام را میخواد بگه از دو جهت حرام است. مقدمه حرام انسان یه عملی دارد انجام میده، بگست اینکه کسی دیگر یه عمل حرام انجام میده، این را دارد میفروشد، ممن یه عمله خمره، این فروش این ممن یه عمله خمره، این از دو جهت حرام است. یه جهت این هست چین آقا قصدش چه هست؟ قصدش این از چین را میفروشد، اون آقا ببرد ازش خمری بسازد، به این قصد این فروش حرام است، این عمل عمل حرام است. اگر یه نفر شخص این کار را انجام داد خواهم گفت این آقا فاسد. جهت دومی که فروش این ممن یعمله خمرن، اعانت به گست اعانت به خمری سازد، این را دارد میبروشد، به این گستی که این کسی که این را میخرد ازش خمر درست بکنه. حالا اون برده خمر درست نکرده، شون دارد میفرمد به عنوان اعانت این حرام نیست. چرا؟ به جهت این که من فروخته بودم، به این گستی که این آقا ببرد خمر درست بکنه، دیمه هم خمر درست نکرده، خمر درست نشد. و چه خمر درست نکرد اینجا اعانت و اسمی نمیشه، این اسم انجام نداد. اگر اسم انجام میداد میتونستیم بگیم که این حرام اعانت و اسم است. حالا اسم انجام نداده چطور میتونیم بگیم این اعانت و اسم است؟ اینجا اعانت و اسم بس خوب دکتر دکت بفرماد فروش اینا ممن یعمله خمره به گشت این که این خمر درست بکنه، این به گشت این که این را میفروشد اون آقا ازش حرام است و در حرام استفاده بکنه، این عمل حرام است، این بی حرام است، این عنوان این حرام است، این را دارد میفروشد چون آقا ازش در حرام استفاده بود. با این گشت خود این عمل حرام میشه، ولی به گشت اعانت این عمل به جهت اعانت و اسم بودن هم حرام است. ایشون دارد میگوید که اعانت نیست، اعانت و اسم این عنوان اعانت، در اون صورت اعانت و اسم میشد چون آقا خمر درست میکرد، اون خمر درست نکرد. بس به عنوان این که من این را دارم میفروشم اون حرام در حرام از استفاده بکنن، این عمل من حرام است، این کار حرام است. چرا؟ لأنه گسدت من بیعی توسل اون آقا به حرام، این با این گسد این عمل حرام است. ولی به عنوان این که این اعانت و اسم است، این اعانت و اسم در اون صورتی است که پشت سرش اسم است. این فرمایشیشون در اینجا با صاحب فسور فرقی دارد. صاحب فسور در مقدمه بودن موصل بودن را شرط شد، در اون صورت مقدمه واجب است یا حرام است که موصل به حرام باشد، اگر موصل به حرام نباشد لیست به حرامه، ایشون این حرف را گفته. ولی محقق نراقی رضوان الله علیه این موصل بودن را در اعانت، صدق اعانت، مفهوم اعانت در اون صورت صادق است که پشت سرش اسم بیاد، اگر پشت سرش اسم نیاد این را اسم اعانت و اسم نمیشه. ولی در مقدمه ایشون ترتیب را معتبر داشت، مثل مشهور قائل است بر اینکه مطلق مقدمه واجب است، ذل مقدمه پشت سرش بیاد یا ذل مقدمه پشت سرش نیاد، مطلق مقدمه واجب. در صدق عنوان اعانت ایشون دارد میگه ترتب معتبر است، ذل مقدمه باید به مقدمه ترتب بشه، در اون صورت اعانت بشه. پس به این اعتبار هست که علمای بعدی این را به صاحب فسور نسبت دادند ولی به محقق نراقی نسبت ندادند. چرا؟ به اعتبار اینکه محقق نراقی در ترتب ذل مقدمه و مقدمه را معتبر نداشت، صدق عنوان اعانت در اون ترتب را معتبر دونسته، گفته در اون صورت اعانت دارم میگن چه اسم پشت سر این عمل بیاد، اگر پشت سر این عمل اسم نیاد اینجا اعانت و اسم نمیشه. ولی در مقدمه ایشون قائل است برای اینکه مقدمه اتیان عمل به قصد اینکه کسی دیگر متمکن از حرام باشد این مطلقا حرام است، اما از اینکه پشت سرش ذل مقدمه بیاد یا پشت سرش ذل مقدمه نیاد، مطلق مقدمه واجب واجب است، اهم از این که ذل مقدمه پشت سر مقدمه بیاد یا پشت سر مقدمه ذل مقدمه است. در صدق مفهوم مقدمه معتبر نداشت، در صدق اعانت معتبر نیست، به خلاف صاحب فسول رضوان الله علیه. صاحب فسول در صدق عنوان مقدمه ترتب ذل مقدمه و مقدمه را معتبر داشتند، از این جهت این مقدمه موصله را به صاحب فسول نسبت دادند و اینها نسبت دادند. ولی حق مطلب عبارت از این که در هیچ یکی از اینها کسب لازم نیست. انسان یه عمل را دارد به جا میاره، این باعث میشه بر این که کسی دیگر متمکن میشه از اتیان اسم. حالا اتیان اسم را بعداً به جا بیارد یا به جا نیارد، وقتی که این آقا این کار را کرد، در این صورت ترتب دل ترتب معان و معان و عمل معین، ترتب معان و عمل معین، این ترتب شرط نیست، لازم نیست. حالا بعدا این عمل معان بجا بیاد نیاد، وقتی که معین این عمل را به قصد کمک به اون بجا انجام داد، ما در اینجا خواهیم گفت چین اعانت و اسمی هست حرام است. حالا بعدا اسم بیاد یا نه، اسم پشت سرش نیاد، انشاءالله فردا تفصیل این رسش خواهد کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.